مطلب و موضوع بعدی در ارتباط با جهان شمولی حقوق بشر هست. و وقتی ما با این مسئله نسبیت که بیشتر توسط پست مدرن ها مواجه میشیم، باید ببینیم که آیا واقعا این ادعا که حقوق بشر جهانی هست ادعای صحیحی است یا خیر. خب از نظر حقوقی اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، ممکنه یک پاسخی باشه، ممکنه اگر از نظر فلسفی و ایدئولوژیک یا مذهبی بخوایم نگاه بکنیم پاسخ متفاوت خواهد. یکی از مشکلاتی که ما با اون در این چند دهه اخیر در کشور خودمون مواجه بودیم، قبلش هم البته بوده، این است که بعضا گفته می شود که اصلا حقوق بشر نمیتونه جهان شمول باشه چون فرهنگ جوامع با هم متفاوته و این تفاوت اجازه نمیده که یک حقوقی برای همگان شکل بگیره. خب اگر ما این دیدگاه رو بپذیریم، هر نوع اجحاف و بیعدالتی و بی اخلاقی و ظلم و استبداد و استکباری میتونه پشت نقاب نسبیت فرهنگی پنهان بشه. مثلا بگیم آقا ما شکنجه در فرهنگ ما هست، اشکال نداره. قتل، یه قتلایی داریم، اینا اشکالی نداره. تو فرهنگ ما، تو جامعه ما، ما که میگم نوعی ها، نه جامعه خاص، خودمون رو نمیگم. یا استبداد جز فرهنگ ماست، همینطوری ما مشارکت دست جمعی و مشارکت گروهی و اینها به درد ما اصلا نمیخوره. شاه اینن همین حرفا رو میزد در مصاحبه هایی که با مطبوعات خارجی داشت، میگفت که ما تو فرهنگ ما بالاخره پادشاه یک جایگاهی داره، نمیدونم ارزش الهی داره، خودش هم بس میکرد و اون بالا که دیگه نشه کارش کرد. خب این مشکل در واقع از یک طرف وجود داره، از طرف دیگه خب این که بگیم همه فرهنگ ها مثل هم باشن، اینم مخاطرات خودش رو داره. پس ما در موضع بحثایی در واقع حقوقی اگر بخوایم نگاه بکنیم، که به نظر من ما به عنوان حقوقدان و به عنوان کسانی که در جامعه بین المللی میخوایم از منافع کشورمون دفاع بکنیم، اول باید به ادبیات حقوقی مسلط باشیم، میبینیم که در ماده یک اعلامیه جهانی کاملا این مسئله که این حقوق جهانی هستند تأکید شده. شما نمیدونم متن اعلامیه جهانی رو پیش روتون دارید یا نه. غیر از حالا مقدمه، در ماده یک میگه All human beings are born free. همه نوع انسان، آحاد انسان، افراد انسان، human beings، انسان ها، هر کی انسانه، همه اینها آزاد و برابر در حیثیت و حقوق آفریده می شوند. این برابر متولد شدن که البته بحثای فلسفی می تونه داشته باشه ها، برابر در حقوق و برابر در حیثیت، انتقادات زیادی، بحثای فلسفی زیادی روی این انجام شده، ولی من دارم از موضوع حقوقی نگاه میکنم. این ماده ای که اعلامیه جهانی است، سیاه و سفید، مسلمان و مسیحی، نمیدونم زن و مرد، هیچ تفاوتی نداره، در شخصیت و حق داشتن برابرند. بنابراین اون چیزی که موضوع حقوق بشری همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم حق داشتنه. حق داشتن جهان شموله، نه حق بودن. در ماده دو اعلامیه باز ما همین بحث عدم تبعیض رو میبینیم. Everyone، هر کس، is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind. بدون تمایز از هر نوع. چه نوعی مثلا؟ Such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion. National or social origin, property, birth or other status. مثلا نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، افکار سیاسی و غیره، اصالت ملی و اجتماعی، دارایی، تولد و هر چیزی. هیچ کدوم اینا و هیچ هر چیز دیگری غیر از اینا نمیتونه مبنایی برای تفاوت باشه، مبنایی برای دیستینکشن باشه، مبنایی برای تبعیض باشه. همین روی کرد هم در میثاقین و هم در اعلامیه 1993 وین منعکس شد. خب پس نسبیت گرایان چه میگویند؟ چرا اونها میگن حقوق بشر جهان شمول نیست و نمیتونه باشه؟ و حرفشون هم حرف جذابی است به دلایل مختلف. مجموعه استدلال های نسبیت گرایان به این صورت قابل تنظیم هست. اول اینکه گزاره اولی که اونا میگن و احتمالاً همه ما هم تصدیق میکنیم این است که جهان متشکل از فرهنگ‌های مختلفی است. خب این که واقعیتی. هر فرهنگی هنجارهای خاص خودش رو داره. خب اگر فرهنگ‌ها هنجارهای یکسان داشته باشند فرهنگ‌ها نیستن، میشن یه فرهنگ. پس چون فرهنگ‌ها مختلفن هنجارهای خاصی هم. خب تا اینجا این هم درست. همه هنجارها مشروعیت و اعتبار برابر دارند. این ادعای نسبیت گرایانه که من بعداً بهش برخواهم گشت. اگر این درست باشه بقیه استدلال ها هم میتونه درست باشه. حقوق بشر هم محصول یک فرهنگ خاصه. آیا اینم واقعا درسته؟ بگیم حقوق بشر محصول فرهنگ غرب، فرهنگ غرب بعد از رنسانس تازه، نه همه غرب. و حقوق بشر هم به اندازه سایر هنجارهای فرهنگهای دیگر معتبره، نه بیشتر. بنابراین نسبت به هنجارهای فرهنگهای دیگه تقدم و ترجیح و برتری نداره. در یکی از این نویسندگان خارجی، نمیخوام اسمش رو بیاره، میگه که ما وارد مرحله شدیم در این مقطعی که حقوق بشر تبدیل شد به یک دین. درسته دین رو با مسامحه به کار، منظور دین الهی نیست دیگه، مثل یک ایدئولوژی، یک دینی که بگیم خب ما متدین به حقوق بشر هستیم، پس دیگه بقیه اعتقادات و ادیان و مذاهب باید بیان زیر مجموعه و زیر لوای حقوق بشر قرار بگیرن. هر اعتقادی، هر اندیشه ای و هر گفتمانی که با حقوق بشر مغایرت داشته باشه مردود و مطروده. این ادعای خود نویسندگان خارجی است و همین کشورهایی که میدونید دیگه. خب اما الان واقعا همینطوره؟ یعنی این ادعای نسبیت گرایان رو با این شدت و حدت ما میتونیم تایید کنیم؟ ضمن اینکه ما میتونیم انتقاداتمون رو جهان شمولی داشته باشیم. اما این صورتبندی استدلال ها آیا خودش درسته؟ اولین چیزی که در این صورتبندی استدلالی به چشم میخوره اینه که میگن خب فرهنگ ها مختلفن، با هم هم هیچ داد و ستدی ندارن، هیچ گفتگو و هیچ نقد برون فرهنگی هم ندارن. یعنی فرهنگ X و فرهنگ Y نه هیچ تعاملی با هم دیگه دارن که بده بستانی بکنن، یه ارزشی رو این از اون بگیره و از این بگیره، و نه X Y رو نقد میکنه نه Y X رو نقد میکنه. آیا این واقعا واقعیت تاریخ بشر رو میتونه منعکس بکنه؟ به نظر میرسه که در عمل اینطور نبوده، فقط فرهنگ و ارزش ها و ادبیات جامعه خودمون رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که بعد از اون مهاجرت آریایی های اولیه به ایران مدام در حال داد و ستد فرهنگی بودیم. حالا گاهی حتی مبتنی بر خشونت هم بوده، گاهی با زور بوده. مثلا وقتی مغول ها بر ایران حاکم شدن یک تعامل فرهنگی بین ایرانیان و مغول ها برقرار شد. با ترک ها ما به خصوص مثلا در دوره قاجار ترک های غرب تعامل داشتیم، با اروپایی ها تعامل داشتیم در و اسلام که خودش یک نمونه عالی هست از این که ما با اسلام تعامل داشتیم. و بنابراین تصور این که فرهنگ ها حصار های غیر قابل نفوذی دور خودشون دارن و هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، این خودش اشتباهه. مسئله دیگر این است که آیا واقعا همه هنجارها مشروعیت و اعتبار برابر دارن؟ خب این که یعنی هر نوع قتلی، شکنجهی، خشونتی میتونه حقانیت پیدا بکنه. خب ما فرهنگمون اینطوریه، مثلا بدون محاکمه ممکنه یک کسی رو بکشیم و کسی که تو اون شرایط خاص مرتکب قتل میشه این کاری به کارش نداره. شکنجه رو توجیه بکنیم، ما تو فرهنگ ما اینطوریه، تا دوتا سیلی نزنی مقر نمیاد مثلا. اینم پس واقعا از نظر اخلاقی میتونیم ما بگیم که پس هر کی هر طوری دلش میخواد زندگی بکنه به اسم اینکه فرهنگ نسبیست؟ ببینید معمولا نسبیت گرایان میان با حجمه غرب مقابله بکنند، اما در واقع اونو میپذیرند، چون اینجوری دیگه نمیتونید شما به شهروند خودتونم بگید که باید در یک الگوی رفتاری و یک سبک زندگی مشخص زندگی بکنید و اگر غیر از این باشه شما بر صراط مستقیم نخواهید بود. اتفاقا دارید خودتون میگید که نسبیست همه چی، مگر اینکه بگید نه، زور که بالا سر شما اومد دیگه باید بپذیرید، فرهنگ زوری مثلا بشه، ارزش های زوری بشه. دیگه که نشد که، پس در روابط بین المللی هم ممکنه فرهنگ و ارزش ها زوری بشه. اگر شما در داخل اینو پذیرفتید که با زور میشه یک فرهنگی رو مسلط کرد، پس در روابط بین المللی هم میشه. اگر در روابط بین المللی پذیرفتید که هر ملتی میتونه فرهنگ خودش رو داشته باشه، در روابط داخلی هم مجبور هستید بپذیرید که هر گروهی، هر خانواده‌ای، هر شخصی سبک زندگی و رفتار خودش رو داشته باشه. یه شمشیر دولبه است، هر طرفش رو بریم باخته. ضمن اینکه این دیدگاه نسبیت فرهنگی به این شدت و حدت منجر به تحقیر فرهنگ‌های غیر غربی میشه. چرا؟ چون میگه آقا فقط فرهنگ غرب بود که حقوق بشر آورد، فقط فرهنگ غرب بود که از موجودیت و حیثیت انسان دفاع کرد، بقیه ضد این بودن. خب این که عقل امروز خیلی نمیپذیره این حرف. این فرهنگ های غیر غربی اولا اتفاقا داشتن چنین چیزی؟ حالا من دلم میخواست که در یک بحثی راجع به این صحبت بکنیم که در اسلام هم حیثیت انسانی محترمه. و بعد این که فقط هم این نبوده که فرهنگ غرب این رو آورده باشه. البته حقوق بشر یک محصول عقلانی است. پس یک محصول عقلانی در تعاملات بین انسان ها در طول تاریخ شکل گرفته. حتی غربی خواندن حقوق بشر به صورت فی نفسه و یک سره هم شاید چیز درستی نباشه. و نکته دیگر این که بالاخره بایدهایی در جهان وجود داره که مورد احترام، اخلاقیاتی وجود داره، قواعد اخلاقی وجود داره که مورد احترام. اگر ما فقط بر اساس اون قاعده طلایی اخلاق، قانون طلایی اخلاق بخوایم عمل بکنیم، چه در زمانی که در موضع قدرت هستیم، در موضعی هستیم که میخوایم برای جامعه نسخه بپیچیم، چه زمانی که در موضع در واقع شهروند و اعضای جامعه هستیم بدون قدرت، به این قانون طلایی فقط کافیست پایبند باشیم. بگیم آنچه برای خود میپسندی برای دیگری بپسند، آنچه برای دیگری نمیپسندی برای خود هم مپسند. اگه شکنجه خوبه، ببین اگه قدرت دست دیگران باشه و نسبت به تو شکنجه یا خشونت انجام بدن، میتونی این رو قبول بکنی؟ قتل میتونه موجه باشه در فلان شرایط؟ خب ببین اگر این قتل نسبت به خودت اتفاق میفته میتونی قبول بکنی؟ گویی این قاعده میتونه کمک بکنه که درک بکنیم که یک سری ارزش‌های مشترکی وجود داره. حالا اینکه این فهرست این ارزش‌ها دقیقاً چیست، جزئیاتش دقیقاً چیست، شامل چه مسائلی میشه، بله یه وقتایی میشه بحث حقوقی، اونم در حقوق بین الملل که تابع سازوکارهای شکلگیری قواعد حقوقی بین المللی است، تا حد زیادی مبتنی بر مذاکره و بدبستانهای مذاکراتی هست. یه بخشش هم برمیگرده به بحث‌های فلسفی و نظری. ما در جایگاه حقوقی حتی لازم نیست که میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو از منظر فلسفی اثبات بکنیم. دیگه این یک سند مذاکره شده است، مورد توافق قرار گرفته. در جلسات گذشته هم گفتیم که با چه دردسری مورد توافق قرار گرفت، با چه اختلاف نظرهایی برآیند یک توافقی بوده. تا زمانی که این به عنوان معاهده معتبر باشه در روابط بین المللی، از نظر حقوقی معتبر. بذارید اتفاقا خیلی پوزیتیویستی هم اینجا بگیم. بنابراین رویکردهای نسبیت فرهنگی با این شدتی که مطرح میشه توسط پست مدرن ها، نه تنها راه به جایی نمیبره، بلکه در واقع بیشتر پوششی برای سرکوبگری است و تبدیل میشه یه جاهایی هم به ضد خودش. اگر دولت ها نسبت به مصادیق حقوق بشر تردید دارن، بعد از اون قاعده اخلاقی که عرض کردیم، قانون طلایی اخلاقی، باید بیان وارد تعاملات بین المللی بشن، از طریق مذاکره تلاش بکنن که، و همینطور از طریق ایجاد رویه های منسجم عرفی و مشارکت فعالانه در شکلگیری هنجارهای حقوق بین الملل، در شکلگیری تفسیرهای هنجارهای حقوق بین المللی مشارکت بکنند و جهت‌دهی که صحیح میدونند اون رو سعی بکنند پیش ببرند. به خصوص که این کشورها، کشورهایی که به هر حال نسبیتگرا هستند، اگر ما جنبش عدم تعهد رو مبنا قرار بدیم، اکثریت عددی هم در روابط بین المللی دارند و این هم نکته مهمی است. خب اگر قصد داشتم که یه مقدار راجع به تضاهم بین حقها صحبت بکنم که با توجه به ضیق وقت محدود میکنم بحث رو به اینکه تضاهمات خب گاهی فردی است، گاهی تضاهم با اقتضاعات اجتماعی هست، مثل نظم، اخلاق و رفاه. در اسناد بین المللی بعضی از این تضاهم ها منجر به محدود شدن حق ها میشه، یعنی بعضی از حق ها در واقع حق هایی هستند که میتونیم بگیم مقیدند، قید پذیرند، مطلق نیستند. مثلا آزادی بیان خب یک حقی است در اسناد بین المللی وجود داره، ولی نمیتونید شما به استناد آزادی بیان به حریم خصوصی افراد تعرض کنید یا حد که حرمت بکنید، توهین بکنید. این مسئله ایست که حالا بخشیش در ماده 29 اعلامیه جهانی به صورت کلی منعکس شده، در متن میثاقین هم در مواردی اشاره شده که مثلا به موجب قانون در چارچوب های ضروری و به منظور حمایت از بعضی ارزش های دیگر میتوان بعضی از حق ها رو محدود کرد، مثلا همون حق آزادی بیان رو. شما میتونید اینو محدود بکنید، منتها محدودیت باید به موجب قانون باشه، برای نظم و اخلاق و بهداشت و اینها و چیزایی که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است. و برای اون اهدافی که شما میخواید آزادی بیان رو محدود بکنید، هم باید این محدودیت ها در حقیقت ضرورت داشته باشه و تناسب. در بند 3 ماده 19 اعلامیه بیان میکنه که اعمال حقوق مذکور در بند 2، یعنی آزادی بیان، تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار الی آخر، اعمال این حقوق مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصیه و ممکنه تابع محدودیت های معینی بشه که در قانون تصریح شده. بنابراین اولا محدودیت باید معین باشه، دوم اینکه محدودیت باید در قانون تصریح شده باشه، و سوم اینکه محدودیت مثلا برای آزادی بیان برای احترام به حقوق یا حیثیت دیگران یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی ضرورت داشته باشه. پس خود اسناد بین المللی در مواردی به محدودیت ها اشاره کردند، مثلا در مورد حق ایجاد تشکل در بند 2 ماده 22 بیان شده که شما میتونید این حق رو محدود کنید به شرطی که به موجب قانون باشه، اون قانون در یک جامعه دموکراتیک وضع شده باشه، برای امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حمایت سلامت و اخلاق عمومی و برای حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشه. مثلا شما نمیتونید یه تشکلی راه بندازید برای حمایت از جنگ، ترویج جنگ، حمایت از جنگ، یعنی تجاوزگری رو میخواین حمایت بکنید، این با مصلحت و امنیت ملی در واقع سازگار نیست. یا همین ماده اجازه داده که اعضای نیروهای مسلح و پلیس رو میشه محدود کرد، اونا اجازه نداشته باشن در تشکلها عضو بشند، که البته مثلا در کشور ما در تشکلهای سیاسی نمیتونن عضو بشن این افراد. و بعضی از تضاهم ها هم هست که واقعا پاسخ دقیقی نمیشه بهش داد، به خصوص در چالش های جدیدی که برای حقوق بشر مطرح شده. مثلا در بحث سخت جنین، خب ما با یک چالشی مواجه هستیم که باید از حیات جنین حمایت بکنیم، یا در حقیقت باید از حیات مادر و آزادی تن مادر در واقع حمایت بکنیم. مادر حق انتخاب داره درباره نگهداری جنین. این مسئله است که در حقوق بشر امروز هنوز به صورت قطعی پاسخی براش وجود نداره. بعضی ها قائل به این هستن که مثلا سقط جنین باید اختیاری باشه، زن باید اختیار داشته باشه چون تن خودش هست. بعضی ها میگن نه، بخواه جنین هم یک انسان دیگه نیست و باید حق حیاتش محترم باشه. حالا در بین این تضاهم ها، من به صورت موردی در این دقایق کوتاه باقی مونده یک مثال دیگه هم میزنم که بحث در واقع خوب بهتر جا بیفته. میدونید یکی از ممنوعیت هایی که به موجب حقوق بشر وجود داره ممنوعیت شکنجه است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اینطور در میثاق، ماده 7 میثاق مورد اشاره قرار گرفته. و ممنوعیت شکنجه رو ما معمولا یکی از مظاهر حیثیت و کرامت انسانی می‌دونیم. علاوه بر این در کنوانسیون 1985 راجع به منع شکنجه هم به این مسئله اشاره شد. خب گاهی این مشکل پیش میاد که یک فردی رو ما مظنون هستیم که یک جرمی انجام داده، یا مثلا بمب گذاری کرده، یک اقدام تروریستی میخواد انجام بشه و مظنون هستیم که فردی اطلاع داره از اون اقدام. مثلا فرض بگیریم که خانم ارشدی رو ما دستگیر میکنیم، میدونیم که ایشون با خانم قائدی، خانم صفایی گروه تشکیل دادن، میخوان اقدام تروریستی علیه دانشگاه انجام بده. ممکنه یا نه تصورش؟ بمبی رو میخوان در دفتر دانشکده مثلا بذارن، از این کارها که نمی کنید شما. خب میخوایم ارشدی رو دستگیر میکنیم، بر اساس اطلاعاتی که داریم از ایشون میخوایم که لو بده، بگو بمب رو کجا گذاشتی، بمبی هست یا نه، ایشون مقاومت بکنه. بعضی میگن بازجویی فنی، ما میگیم شکنجه. بازجویی فنی یه چیز دیگه است، میتونه وجود داشته باشه. اگه یه مقدار فشار بیاریم شاید متهم یا مظنون خودش اقرار بکنه، بیاریم یه ذره اذیتش بکنیم، بالاخره دوتا سیلی این ور اون ور، شاید ایشون اقرار کرد. خب اگر این کار انجام بدیم، بعضی دفاع میکنن، میگن از جان چندین نفر شما دفاع کردید و حالا با دو تا سیلی و این مقدار فشار اگه ایشون لو بده جای بمب رو یا نحوه خنثی‌سازی بمب رو، از یه خسارت بزرگی، از قتل و ترور یه تعدادی شهروند یا مقامات کشور و اینها ممکنه جلوگیری بشه، پس ارزش رو داره. اما یه عده معتقد هستن که نه، اگر ما اجازه دادیم که خانم ارشدی رو در اینجا شکنجه بکنند، این اجازه رو صادر کردیم که این فتح بابی باشه برای شکنجه های دیگه، بنابراین باید شکنجه مطلقاً ممنوع باشه. اگر فتح باب بشه حتماً سوء استفاده خواهد شد. به همین دلیل در حقوق بین الملل در این تضاهم بین اون منافع عمومی که فرض میشه وجود داره و اون ممنوعیت مطلق ممنوعیت شکنجه، حقوق بین الملل بنا رو بر ممنوعیت مطلق شکنجه گذاشته، یعنی تحت هیچ شرایطی نمیتوان شکنجه رو انجام داد و هیچ چیزی این توجیه نخواهد کرد. حالا میدونید دیگه ممنوعیت شکنجه جزء قواعد آمره حقوق بین الملل هم محسوب میشه. این هم یکی دیگه از مصادیق تزاحماتی است که بین حق ها ایجاد میشه. حالا این یکی در واقع در حقوق بین الملل یه پاسخی هم بهش داده شد. خب انشاءالله ما در جلسه آینده بحثمون رو در ارتباط با مباحث مختلف حقوق بشر ادامه خواهیم داد. شما هم تکالیف درسیتون رو تا اون زمان که دو برابر شده به انجام خواهید رسوند انشاءالله. زمان جلسه برخط ما رو به پایان هست و من شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.